بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اگر غلات اربعه پیش مالک متعلق زکات شده و بعد تعلق به من فروخته یا هبه کرده یا صلح کرده یا مثلا به ارث رسیده، حالا ارثش خورده فرق میکنه برای که اثارات و صحت یه جاری نیست. اینجا گفتیم سه صورت داره. یا این است که میدونیم زکاتش رو داده که خب گیری نداره برمی، اگه شک هم داریم زکاتش رو داده یا نه، اینجا فرمودن که باز بر شما مانعی نداره. حالا یا اصالت و صحه یا مثلا فرض بگی یا بالاخره اصالت و صحه جاری بود. و اما اگر میدونیم زکاتشو نداده او و به مفروض، اینجا حالا وقت مورد بحثه. مالی را زکاتشو نداده به من همشو فروخت با زکات در زمین، اینجا در نحوه تعلق زکات بعد اینو ما هم طوره در مسائل مورد ابتلامون بوده و بحثش نکردیم، گذاشتیم برای مسئله 31 که خود مصنف بحث میکنه. حالا ناصری باز همین کار رو بکنیم. در نحوه تعلق زکات یه وقت است که قائل میشیم به این که فقرا به نحوه اشاعه شریکن مشاعه، یه دهم ای به نحو اشاعه مال فقرا. یه وقت قائل میشیم مثل مصنف میگون کلی فعل معینه، مثل ساع صبره رو شما ای فروختی، که فرقش این است که در مشاع ای قاعدش است که ای بخوام تصرف بکنیم بدون اجازه اونا جایز نباشه و مشخصات هم مال من هم مال فقرا. اما اگر به نظر کلی فعل معین باشه تشخصات مال منه، یه ساع کلی به او فروختم، بنابراین تا مقدار ساع همه شما میتونم تصرف بکنم. حالا کلی فعل معین صحیح است یا نه، رو فرضی که صحیح باشه دار میگیم. پس کلی فعل معین هم رو فرضی که مصنف میگه با اشاعه در این جهت را مثل همان که خلاصه فقرا در این شرکت، منتها شرکت یه وقت به نحو اشاعه یه وقت کلیه فعل معین، یه وقت نه تعلق به نحو حقه. حق هم وقت حقوقی داره، اما دوتاش تقریبا همه برگه به این دوتا، یا به نحو رهن یا به نحو حق الجنایه. اینا وقت فرقش چیه؟ رهن، در رهن مال به اعتبار این که ملک منه ریشش گیره، که پس ما حق نداریم منتقلش کنیم به غیر. من به شما پولی بده کارم، خانه ما گرو میذارم، این خانه به عنوان این که ملک منه گرویه متعلق حق شما، با قید این که ملک منه خونه منه گروی پول شما، که اون وقت شما اگه من پولتو ندم از این خونه من پول به در میاری، میفروشی پولتو در میاری. پس خانه به قید ملک من گروی پول شما، در رهن حق ندارم بفروشم خونه رو به قید، راهن حق نداره بفروشه بدون اذن مرتهن، اگه از مرتهن اجازه بگیره وقتشون رو بفروش. یه وقت حق وقت در شده که به نحو رحم باشه، در حقیقت معنیش اینه که زکات به ذمه مالکه، منتها این گروه در حقیقت هم ذمه قائل شده هم تعلق به این مالک، ذمهش مشغوله به زکاته ولی این گروه اون ذمه، در حقیقت اینجوری میشه. اما حق الجنایه اگه گفتیم معناش این که این نه به عنوان این که ملک منه جروی حق فقرا. حق فقرا تعلق به این عین داره، هر جا میخواد این عین داره. یه روز عرض کردن شما اولاق پال میشه طرف کاری میخواد اولاق پیش این آقا باشه، میشه توشی او آقا هر جا میخواد بره، شما پال میشه طرف کاری. اینجا این عبدی که جنایت کرده شما هر جا گیرش بیاری حق داری اینو بفروشی، پولش رو برداری یا استرقاقش کنی. درسته که یه عبد مثلا پدر شما کشته خش کنی، درسته که یه عبد مثلا پدر شما کشته. حالا نه عبد به عنوان این که ملک این مالک است شما متعلق حق شماست، هر جا بره متعلق حق شما. بنابراین اگر چنون که شما و عبد جانی معامله کردی به اون شخص میگو بابا این عبد من قاتل پدر فلانی با همین قید میخوان گیران میخیرد میره، معامله صحیحه. منتها چیزی که هست اون شخص یه ورثه یه قاتل باشن عبدو هر جا دیدن میتونن استرقاقش کنن، میتونن مثلا بفروشنش، میتونن عفوش کنن. اگر چنون که تعلق به نهر حق و جنایه باشن این مانع از تصرف نیم. پس اینجا در مانه نفی این زکاتی که تعلق گرفته به این ما اگر به نحو اشاعه باشد یا به نحو کلیه فیلم معین باشد یا به نحو حق و رهانه تعلق گرفته باشد، معامله که مالک میکنه روش معامله فضولیه. حتی اگر به نحو حق و رهانه باشه معامله فضولیه، برای که متعلق حق غیره و حق نداشته شما تصرف بکنید. اما اگر چنون چه تعلق به نحو حق قل جنایه باشه معامله فضولی نی، معامله صحیحه. منتها چیزی که هست حاکم میشه فقرا، اون که ولی فقرا هر جا این مال رو دید زکات رو میتونه ازش برداره بگیره. و همینطور اگه منظور و تصدق هم باشه همینطور اینم نظیر منظور و تصدق، اونم نظیر حق قل جنایه که در اینجا هست. پس یه معامله فضولی نیست. خب اون وقت اگر چنون که به نحو شرکت یا به نحو کلیه المعین باشد یا به نحو حق و رهانه باشد، گفتی معامله فضولی نسبت به یه دهم معامله فضولیه. این زکات که یه دهم اشتمال فقرات معامله فضولی. اینجا حاکم شرط ولی فقرات بنابر این که حکومت حاکم رو قبول داشته باشیم که ما قبول داریم و بعضی از محشین اشکال میکنن هر جا به حاکم شدن میگن ولایت حاکم معلوم نیست، خلاصه خیلی برای ثابت نیست. بنابر این که حاکم شهر حکومت داشته باشه ولی یه فقرا باشد، حاکم شهر اینجا نسبت به اون دهم که مال فقراست اجازه میکنه یا رد میکنه. اگر اجازه کرد اون وقت در صورتی که به نحو شرکت بگیم یا به نحو کلیه فعل معین حاکم شهر وقتی که معامله رو اجازه کرد معنیش اینه پس پول رو طلبکار میشه. گندم رو که فروختیم عرض کنید به 1000 تومن، یه دهم 1000 تومن رو طلبکار میشه حاکم شهر. وقتی پول از چی میتوند رسونه؟ میتوند حاکم شهر اگه فرض کنیم مشتری که گندم رو خریده پولش رو داده به بایه، حاکم شهر که اجازه میکند این دیگه صاحب اختیاره، پول میخواد. اگر چنون که میبیند از بایه بهتر میتونه پول رسونه، میبیند یه آقای بایه گندم رو فروخته به 1000 تومن پولش هم گرفته سهم ما رو پولش بده، ممکن است حاکم شهر معامله اجازه بکنه اما پولشو داده است مشتری دبایه، میگه بی خود داده به اون، اون مرکز داده این پول دستش اومد دیگه به ما چیزی نمیده، میگه من معامله اجازه میکنم اما پولشو از مشتری مطالبه کنه. اینجا مصنف که میگه طالبه به ثمن، ظاهرش اینست که طالبه بایع را به ثمن، در صورتی که حق مطلب اینه که وقتی که بایع آمده گندم فقرا رو فروخته به مشتری، پولشو میخواد گرفته باشد میخواد نگرفته باشد، گندم مال فقرا در اختیار حاکم شرعه که ولی فقرا، حاکم شرع که معامله رو اجازه میکنه، معنی اجازه معامله این نیست که یعنی پولش هم درست آدست بایه، ممکنه بگه معامله رو قبول کردم، اما این بایه یا آدمیه که پول که تو جیبش رفت یا آتش میزنه به کس میده، نه پس میده، معامله رو اجازه میکنه اما پول از مشتری مطالبه میکنه، پس حاکم در مطالبه پول مخیره. اگر چنون که مشتری پول را داده است به بایه، حاکم میتونه بگید آقای بایه پولا رو گرفتی، سهم ما هم تو گرفتی، یالا بده رو. ممکنه هم به مشتری بگید تو پول یه دهمش داده به بایه، من پولش رو قبول ندارم، معامله رو قبول دارم، پولش رو قبول ندارم، تحویلش رو بی خود داده به او، داده گوش داده دستی گربه، من قبول ندارم اونو، و از مشتری مثلا مطالبه بکنه. بله؟ نه ولی ما مردم رو خریده ولی نیم دونستم از مشتری میگیره، میرم یه آقای مشتری این گندم رو چه خریده یه دهمش مال فقرا بوده، پولشو بده بمگید من دادم به بایه، یه تو باید گفت پولتو از بایه بیده. اگر چنون که شما گوش کنه آقا دون ببین، اگر شما عبای مرو فروخ زیره کسی و پولش هم گرفتی ولو اون شخص نیم دونسته، اما بالاخره عبای من بوده، میرم بگم آزونی عبای من بوده، پولشو به من بده، بعد میگه که من دادم به او، آقا میگه خب من برزش بس پول بی خود داده، پول عبای من باید بده من. بله؟ خب بله دیگه، خب درسته که من میتونم که اشکال نداره، اجازه کردم داره، پس معامله رو اجازه کردم معناش این نیست که تحویل دادن پولم اجازه کردم، معامله رو اجازه میکنم اما پول رو خود داده به او، گوشت داده دست گربه، این پول از خود مشتری مطالبه میکنه، پس حق به مطلب اینه که ولو این که مشتری پول رو تحویل بایه. بله خیلی خوب بهتر شما معید میشین، علی حال مشتری این جنس رو گرفته پولشو باید بده، نه معامله فضولی، اگه اجازه نکنم خود اینو میگیرم از مشتری، اگه اجازه کردم پولشو من طلبکارم، ممکنه تحویل اجازه دادم ممکنه تحویل دادن پول را به بایه هم امضا کنم، ممکنه اونشو دیگه امضا نکنم، این دیگه بحثه نظر من، پس حاکم شهر میتونه معامله رو اجازه نکنه و خود عینو میره از مشتری میگیره، میتونه اجازه بکنه پولشو طلب کاره، پولش هم میتونه از بایه مطالبه کنه، میتونه از مشتری، منتها اگه از مشتری گرفت بعد مشتری مراجعه میکنه به بایه، میگه اون پول یه دهمش تو بی خود گرفته به من بده، حاکم شهر از من گرفت. خب ببینی حاکم شهر اگر اجازه پس کرد در گرفتن پول مخیر، اما اگه اجازه نکرد چی کار میکنه؟ خود عینو از مشتری میتونه دلت مطالبه کنه، خود عینو بگیر، اینجا مشتری نمیتونه بگه من پولشو میدم، برای اینکه اونی که مخیر بود این یا قیمت رو بده، اونی که ما از روایات فهمیدیم خود مالک بود، قاعده اشاع و کلیه فیلم معین اینه که اصلا این رو بده کارم، منتها شارع برای ارفاق به مالکی فرمود اگه پولش هم بده مانعی نداره، قدر متیقن از اون روایات که میگفت در باب زکات میشد قیمت بده اینست که خود مالک اگه بخواد به جای این پولش هم بده مانعی نداره، اما اینجایی که مالک رفت فروخته به دیگری، این دست دیگر حاکمشن، اینجا میتونست از اون مشتری بگه نخه من اینو میخوام، مفکولشو قبول ندارم، تو اصلا بی خود مالی فقرا رو گرفتی. اینجا مشتری نمیتونه بگه نه من میخوام قیمتشو بدم، چون حاکم شهر معامله اجازه نکرده، زکات پس در اینه. و حیثو این که مشتری مالک نیست تا مخیر بین این و قیمت باشه، پس بنابراین مشتری مجبور این رو به حاکم شهر بده. حالا اگر بگه اینجا حاکم شهر این رو از مشتری مطالبه میکنه، اگر یه وقت یه جوریش که از مشتری نمیشه مطالبه کرد، اینجا اون وقت میتونه بره به مالک هم مراجعه کنه بگه تو این رو تضییع کرده، بلکه ولو بتوند از مشتری هم بگیرد، حق مطلب این است که حاکم شهر از بایه میتونه بگیره. چرا؟ برای اینکه بایه در مال دستش به عنوان امانت بود، وقتی که در معرض فروش گذاشت و فروخت شد خائن، دست خیانت شد. بنابراین در جایی که معامله رو حاکم شهر امضا هم نکند، حق مطلب این است که میتوند این را از مشتری مطالبه کنه، میتونیدم به بایه مراجعه کنه دیگه، من از مشتری نمیشناسم، زکات پیش تو بوده، رفته بی جهت فروخته، دست سده دست خیانت، اینجا بدل هیلوله ازش بگیره، به عنوان بدل هیلوله میتونه ازش بگیره. پس بنابراین اگر چنون چه گفتیم فقرا در این شریکم، چه به نحو کلی فعل معین چه به نحو اشاعه، اینجا قطعا معامله فضولی است. اگر حاکم شهر امضا کرد پولشو میگیره به هر کدوم خواست، اگر امضا نکرد این را از مشتری میگیره یا بدل هیلوله رو از بایه میگیره. یه اجازه کرد که گفتی به این را نمیتونه بگیره، میخواد ناغه رو خیلی خواشه، اگه اجازه کرد یه این را نمیتونه بگیره، اگر اجازه کرد پولشو میتونه بگیره، اگر اجازه نکرد این رو میتونه بگیره، یه کاشه اون آقا نیست فرق نمیتونه در اینجا مش کن آقا بیمی. خب اجازه من آقا اجازه بنا شد که تو دست صحبت کمتر بشه، اجازه فرمان. پس اگر معامله رو حاکم شهر اجازه کرد پولشو از هر کدوم خواست میگیره، اگر اجازه نکرد یا از مشتری اینو میگیره یا از بایه بدل هیلوله رو میگیره. این در صورت که فقرا شریک باشه. اما اگر عنوان گرو باشد، اجازه حاکم میخواد، چون گفتیم در گرو هم معامله فضولیه، ولی حاکم شد تا زکاتو نگیره حق نداره اجازه بکنه. چرا؟ برای اینکه اینجا اجازه بکنه پولش نمیتونه بگیره، مثل گرو میمونه، مال گرو همش مال راهنه. اگر مرتهن معامله رو اجازه کرد، چون همه مال مال راهنه، همه پولش میشه مال راهن. حاکم شهر اگر اجازه بکنه معامله صحیح میشه، دست حاکم هم به چیزی برمی، پول مونه یا کسی نمیتونه بگیره. بنابراین حاکم شهر حق ندارد اجازه بکنه تا اینکه زکات را یا پولشو بگیره، وقت بعد اجازه بکنه. اینجا یعنی این که بگون حاکم اگه اجازه کرد پولشو میگیره. و اما اگر چنون چه گفتیم به نحو حق الجنایه باشه تعلق زکات، مثل عبدجانی، اینجا اصلا معامله فضولی نیست، اون شخص مالو فروخته زکات هم توش هست، حاکم شهر هر جا اینو پیدا کرد میره زکاتشو میگیره، مگر اینکه نتونه دست این شخص دست مالک دست زمانی شده، حاکم شهر میره بدل هیلوله ازش میگیره. اما بالاخره معامله فضولی نیست، یعنی مال منتقل شده به اون طرف. باشه در حق الجنایی هم دن تصرفات مانعی نداره، متاسفی که هست از اون عبد جانی رو حد پیدا کردن میتونن مثلا عبد جانی رو استقاقش کنه. خب پس این در صورتی که مالک بگیم به نحو اشاعه باشد یا به نحو کلیت المعیر یعنی زکات یا به نحو رهن باشد معامله فضولی است، اما به نحو حق الجنایه معامله فضولی نیست. مدارک همینا رو براتون ذکر کرده، سوال مدارک اینجا ببین داره لا ریب فی وجوب زکات علی المتملک اذا وقعت فقعت تملیک بعد تعلق الوجوب بالنساء لأصالت عدم سقوطه بذلك، یعنی زکات ساقط نیم که بواسطه فروختن. ثم این کانت تملیکو بعد از زمان، یه فرمایش داره صاحب مدارک میگه یه وقت مالک میگه من ضامن زکات او وقت میفروشه، مثل این که ضامن شدن مالک رو قبول کردم درسته که دلیل نداره. حالا این چیزی که صاحب مدارک فرموده در کلمات شیخ هم ظاهرا دیده میشه، ولی صاحب جواهر اشکال کرده که زمان دلیل نداره. راست هم میگن، حالا این بحثی سر میاد که اگه یه مالک دیگه من ضامن خمس را یا زکات شما به ذمه گرفتی، آیا این تضمین شما صحیحه؟ یه خودش مسئله ای صاحب مدارک فرض کرده تضمین صحیح فرماد سم این کانت تملیکو بعد از زمان، یعنی من زمانت کردم و به عهده گرفتم زکاتو و همه شو فروختم، نفذت الجمیع و دیگه در همه نافذه. و این کان قبله، اگر قبل زمان همه شو فروخت، نفذت فی نصیبه، در نصیب خودش معامله نافذه. و فی قدر الواجب یبنا علی ما سلف، در اون مقدار زکات ببینیم آیا معامله صحیحه. می‌فرماد مبنی بر گذشته است که ببینیم نحوه تعلق زکات به جوریه. فعل شرکه، این شرکت که میگه هم اشاعه هم کلیه فعل معین رو میگیره، این کلیه فعل معین مثلا مال متأخرین بوده، میگه فعل شرکه یعنی اگه فقرا در این شرکه یبطل البیع فی، به نسبت به حق فقرا باطله. این باطله یعنی نه معامله فضولیه، نه اینکه باطلی است که به اجازه لاحقه درست نمیشه. یبطل البیع فی، پس اینکه صاحب جواهر بعد به مدارک اشکال میکنه که نخیر چرا میگید باطل، بگو معامله فضولیه، این باطله یعنی خودش مستقلا نافذ نیست، اجازه لاحقه میخواد، اتفاق معامله فضولیه. ایشون میگه یبطل البیع فی و کذا علی الرهن، اگر بگیم به نحو حق سو مثل حق الرهانه بازم باطله، در این که این مرهونه رو بدون اجازه مرتهن نمیشه فرو ولو متعلق حق غیره. و علی الجنایه، اما اگر به عنوان حق الجنایه گفتیم یکون البیع التزاما، میفروشد تنه هم ملتزمه به این است که حق او داده میشه، حال یا من ادم یا از این بگی جا اون ورثه مجنی یا علی میتونن برن اینو بگیرن، میتونن یا دیشه اینو بگیرن، معامله علی آله نافذه. یکون البیع التزاما به زکا فان عداها، اگر این مالک زکات رو داد نفصل به صحیحه. و الا تتبع سائل عل، اگر این مالک نداد اون سائی که از طرف حاکم شده میرد این حضرفه که اینشو میگیره، معامله صحیحه. متها مثل عبدجانی هر دو پیداش کردن میتونن دیگران استرقاقش بکنن. خب پس معامله فضولیتش مبنی بر این است که یا شرکت بگیم یا کلیه فعل معین بگیم یا به نحو حق الرهانه، ولی به نحو حق الجنایه گرفتی معامله فضولی نیست. این تا اینجا اینا همه رو فرض این است که مالک که میفروشه زکاتو نده. حالا یه وقت مالک میرد معامله میکنه، بعد خود مالک میرد زکاتو میده بعد که فرو
اونجا اون وقت مسئله یه فروع دیگه پیدا میکنه، حالت دیگه پیدا میکنه که بحث میکنه. پس اگر ما بخوایم مسئله رو تشخیص کنیم اینجور میگیم، میگیم از اول اینجور باید بگیم، بگیم یا این است که این مال که میفروشه دیگه زکات رو نمیده، یا نه بعد از فروختن خودش زکات رو میده. اگه بعد زکات رو میده او این است که آخر کار ها میخونیم تو عربه. اما اگر زکات و مالک نمیدهد، اینجا اگر به نحو شرکت یا کلیت المعین یا حق الرهانه گفتیم معامله فضولی، اگر به نحو حق الجنایه گفتیم معامله فضولی نیست. اونجایی که معامله فضولیه در شرکت و کلیت المعین، حاکم شهر اگه اجازه کرد پولشو میگیره، اگه اجازه نکرد اینو میگیره. اما اونجایی که به نحو حق و رهانه باشه معامله فضولی هست، اما تا زکاتو نگیره حق نداره اجازه بکنه، برای که اگه اجازه بکنه دیگه به پول منتقل نمیشه، چون پول همش مال صاحب مال میشه. حالا عبارت عربه ببینید، و این علمه اول پس عربت الوسقا اونجایی که مالک بعد که معامله میکنه زکاتو ندهد اونو اول عنوان میکنه. میفرماد و این علمه و عدم ادائه، اگر چنون که مشتری، زمیر علمه به مشتری برمیگرده، اگه مشتری میدونه که مالک زکاتو نداده، فلبه به نسبه الی مقدار زکات فضولی، این فضولیانی که ایشون میگه لابد رو مبنای خودشون میگن، برای که مرحوم آسلم کاظم میگن تعلق زکات به نحو کلیت المعینه. این فضولیان رو فرض شرکت و رو فرض کلیت المعین و رو فرض حق و رهانه فضولیانه، به مثل کار مداری کم فرمون. اما اگه به نحو حق و جنایه باشد فضولیان درست نیست. حالا فعن اجازه الحاکم الشرعی طالبه بستنه، باز این که اگر چون چه فضولیه حاکم شرع اگه اجازه بکنه پولو میگیره، این دستورتی که یا شرکت میگیم یا کلیت المعین که شرکت در این باشه. اما اگه به نحو حق و رهانه باشه، اگه حاکم شهر اجازه شد پولو نمیتونه بگیره، منتها تا زکاتو نگیره حق نداره اجازه بکنه. اینجور باید بگیم، برای که تضییع حق فقرا. اگر راهن بدون اجازه مرتهن رفت عین و فروخ، بعد مرتهن که اجازه کرد همه پول مال راهن میشه. مرتهن چی میشه طلبکاری؟ مرتهن به ذمه اون چی طلبکار بود، اما عین مرهونن پول عین مرهونن طلبکار نیست. اینجا اگر به نحو رهن باشد ولو معامله فضولیه، اما اگه اجازه بکنه حاکم شهر پول نمیتونه بگیره. پس در صورتی که به نحو حق و رهانه باشد باید بگیم حاکم شهر تا پولشو نگیره یا زکاتو نگیره حق نداره اجازه بکنه. اما در شرکت و کلیت المعین اگه اجازه کرد حاکم شهر پولشو میگیره. فعن اجازه الحاکم الشرعی، اجازه در آقا، فعن اجازه الحاکم الشرعی، اگر حاکم شرعی معامله فضولی رو اجازه کرد در صورتی که شرکت یا کلیت المعین باشه، طالبهو به ثمن، ضمیر طالبهو ظاهرش نیست یعنی مشتری، مطالبه میکنه مشتری را به ثمن. این من عرض کردم مثل خالص که میگفتم، گفتم ظاهره که طالبهو به بایه برگرده، درست نیست، یه مشتری، چون اون ضمیر و این علمه به مشتری برمیگرده. طالبهو یعنی طالبه حاکم شهر مشتری را به ثمن، میگه این جنسی که خریده یه دهمش مال منه پولشو بده. اینجاست که ما عرض کردیم اگر مشتری پولشو داده باشه به بایه، حاکم شهر از بایه هم میتونه مطالبه کنه، تحویل دادن هم اجازه میکنه، یه وقت نه قرض ثمنش اجازه نمی کنه. این بحثه این که ببینه به صرفه فقرا کدوم هست. حالا ظاهر اینجا اینه که طالبه او به ثمن، یعنی از مشتری پولشو میگیره. به نسبه الا مقدار زکات میگه یه دهمش که پول مثلا زکاتش به من بده. اون وقت اگر مشتری گفت من پولشو دادم به بایه، بعد برد پولشو از بایه یه دهمشو پس بگیره. اینه میگه و این دفعه او الا بایه، اگر مشتری جلوتر پولو به بایه داده، رجع و اگر دفعه الا حاکم، بعد از اونی که به حاکم داد میرد از او میگیرد مراجعه میکنه بر او. حالی که نگفت بعد از دفع علال حاکم، این برای این است که همچنان که من از سردم حاکم شد میتونه تحویل دادن به بایه و اجازه بکنه، وقت بنابراین ممکنه حاکم شد به بایه مراجعه کنه. پس اگر مشتری پول رو داد به حاکم که دیگه حاکم نمیتونه به بایه مراجعه کنه، اینجاست که اون وقت مشتری میره به حاکم به بایه میگه پول یه دهمو که از من گرفتی پس بده. رجع بعد از دفع الی حاکم علیه، مراجعه به بایه میکنه پولشو پس میگیره. و الا میوجه، اگر حاکم شرعی معامله فضولی رو اجازه نکرد، اینجا کان لهو اخذ و مقدار زکات من المبی، اگه اجازه نکرد مبی پیش مشتریه میره به حاکم شرع این زکاتو میگیره. اینجا نفرمود که از مشتری میتوند این بگیرد میتونه قیمه، فرمود اینو میگیره. چرا؟ برای اینکه اونی که مخیر بود اینو قیمت بده، اون مالک بود، اون عدلهی که دلالت میکرد برای اینکه قیمت هم میشد داد قدر مطلقش مالک بود. اما یه آدم دزدی اگه اومده مال زکاتو دزدیده، حالا رفتیم میخواییم ازش بگیریم یه مفروشو میدم، ما دلیل نداریم برای این که این مخیر باشه. البته حاکم شهر اگه دید به صرفه فقرا هم میتونه پول بسونه، اما اون شخص دندون جردی بکنه اون قاصر بگه نخه من پولشو میدم، میگیم این زکات مال فقرا، اون که حق داشت پول بده اون مالک بود، برای اینکه شارع به او ارفاق کرده بود، توی قاسم یا خدا و عشق به احوال کنی این رو باید بدی. این رو میگه و علم یوجد، اگه حاکم شهر اجازه نکرد کان لهو اخذ و مقدار زکات من المبی، اینجا مقدار زکات و حاکم شهر میتونه از خود مبی از مشتری بگیره، چنان که میتونه به بایه مراجعه کنه به عنوان بدر الهیلوله، به خصوص اگر نمیشه از مبیع بگیری. حالا این مسئله بدل هیلوله باید بحثش بکنیم که اگر میشود خود اینو بریم از دیگری بگیریم، میشه مطالبه بدل هیلوله کرد؟ من به این شخص میگم دست رو میشنوزم حلال یده ما قبضه، تو زکات پیشت بود، اول دست امانت بود، بعد که رفتی فروختی دست شد دست خیانه، علالیاده مواقب از دست رو میشناسه، زکات رو از بایه مطالبه کنه، با این که زکات پیش مشتریه به مطالبه کنه. حالا این برد او اینو از او میگیره بیاد بده یا بناله اینوله رو بده، سعید نیست که بتونه به بایه هم مراجعه کنه، اگه معامله اجازه نکرد به بایه هم میتونه مراجعه کنه. خب این که گفتیم طالبه او به ثمن در صورت که اجازه بکنه، در کرد اینجایی بخواید حاشیه بزنید در غیر رحم و در رحم طالبه خود سمن نید و رو معامله فضولی بود، اما باید اول زکاتو بگیره بعد اجازه کنه. اینا تا حالا در صورتی که مالک بفروشد و زکاتش هم نیاد بده بعد، اما یه وقت مالک میره میفروشه معامله فضولی واقع میشه، بعد از اون که معامله کرد خود مالک یه زکاتو میده به حاکم شهر یا به فقرا، اگه بعد زکاتو داد آیا این معامله فضولی چه حالی پیدا میکنه؟ این میشه مسئله من با اصم ملک، یه کسی برد یه چیزی رو بفروشه بعد مالک بشه، مالک او اولی که داره میفروشه یه دهم مالک نیست، و که معامله کرد و معامله هم فضولی واقع شد، بعد مالک اگه اومد زکات را از جای دیگر حق داشت، از جای دیگر زکات را داد به حاکم شهر، تکلیف اون معامله چی میشه؟ من با اسم ملک، آیا معامله باطل است؟ صحیح است؟ اجازه لاحقه میخواد؟ نمیخواد؟ میشه اون مسئله. اینجا مسئله رو محقق در معتبر عنوان کرده و صاحب مدارک هم دنبالش رو گرفته و خلاصه مطلب این است که اگر شما یه چیز رو فروختی و بعد مالک شدی، شما رفتی مثلا فرض بگیرید که باغ باباتو فروختی و بعد مثلا فرض بگیرید که پدر شما رحمت خدا رفت، حالا مالک باغ شدی، خب اون معامله فضولی بود. بعد که شما مالک شدی این معامله چه حالی پیدا میکنه؟ چهار احتمال در مسئله من با اسم ملک هست. یه احتمال این که بگیم این که من که صیغه معامله کردم، قصد خودم هم کردم، فقط تنها جیری که داشته این بوده که من مالک نبود، حالا که پدرم رحمت خدا رفت این باغ منتقل شد به من، مالکم شدم، معامله کردم، رضایت هم بوده، همه شرایط معامله محقق بوده، فقط مالک من نبوده، خواه شدم مالک. اینجا معامله قهرن صحیح میشه. اینجا خوب که حالا من با اسم ملک سوال می کنیم که من دارم اقوال میدم. پس یه قول، یه احتمال این که بگی مقتضی خلاصه موجود، مانع هم مفقود، مقتضی صحت معامله عقد میخواد، رضایت میخواد، ملکیت شما رو میخواد، جنابعالی عقدشو کرده، رضایت هم داشته، مالک نبوده، حالا که مالک شدی قهرن معامله صحیح میشه، تمام شرایطش محقق شد، مقتضی موجود، مانع هم مفقود. اونی که مانع بود این بود که من که شما مثلا نبود، حالا ملکم تو. این یه احتمال که وقت اجازه لاحقا نخواد در من با اصلا ممنه. احتمال دوم این که بگیم نه اصلا باطله، باطله به اجازه لاحقا صحیح نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون معامله فضولی که گفتن صحیح است، اونجایی که در حین معامله یه مالکی باشد، یه عاقدی هم باشد، منتها مالک رضایت نداشته، بعد به اجازه لاحقه رضایت مالک صحیح بشه. همونی که مالک حین العقد بوده او اجازه نکرده بود بعد اجازه بکنه، این قدر متیقن از معامله فضولیه. اما اینجا اونی که مالک حین العقد بود، اون که رحمت خدا رفته، شما باقی پدرتو فروختی، مالک حین العقد پدر شما بود، اونی که مالک حین العقد بود، اون که رحمت خدا رفته و اجازه نکرد، اینی که حال راضی بوده است مالک حین العقد نبوده. به عبارت اخرى معامله فضولی جایی است که اونی که اجازه میدهد بعدا مالک حین العقد باشد. مالک حین العقد دیگه باشد، فقط اجازش نبوده، اجازه لاحقا یا صحیحش بکنه. اینجا شما در حین معامله شما رضایت داشته، عقدم کردی، اما مالک نبوده. و که شما مالک میشی، مالک از نو بایستی میخواد عقد بکنه تا معامله صحیح بشه. پس مسئله ما با مسئله معامله فضولی فرق میکنه و ما دلیل نداریم برای که اینجور معامله صحیح باشد. احتمال سوم این که بگون نه، تفصیل بدین، بگون این مالک بعدی اگه اجازه بکنه صحیح میشه، اگه اجازه نکنه صحیح میشه. شما مالک این عقد نبودی، حالا که شده مالک، اجازه مالک بخوام دیگه، عقد خونده شده، شما الان که مالک شدین، اگر اجازه بکنین، اگر تعقب معامله رو اجازه مالک میشه صحیح، پس شما به اجازه بکنین صحیح میشه، اگر اجازه نکنین صحیح نیست، پس صحیح میشه، اما به اجازه لاحقه، بدون اجازه لاحقه صحیح میشه. اون رضایتی که حین معامله داشته اون فایده نداره، بلکه اون رضایت که داشته رضایت مال مردم بود، تو باغ بابات رو فروختی، باغ تو نبود که، حالا که مالک شده باید اجازه بکنی، پس اجازه لاحقه صحیح میشه. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم این که بگیم، چون که از کلمات مرحوم شیخ اسدالله توستری در مقابس استفاده میشه، ایشون فرمودن اگر ما بگیم اجازه به نحو کشفه، اینجا باید بگیم باطل. اگر گفتیم اجازه به نحو نقله، اینجا صحیح میشه. چرا؟ بلکه گفتیم اگر گفتیم اجازه به نحو نقله، شما حالا که مالک شده اجازه میکنی، از حالا میشه معامله صحیح، پس این جیری نداره. اما اگر گفتیم اجازه در باب فضولی به نحو کشفه، شما حالا که اجازه میکنی از چه میخواد صحیح بشه معامله؟ از اون وقتی که معامله شده. اون وقتی که معامله شده که مال شما نبودست که، بایستی بنابر کاشف معامله که صحیح میشه برای مالک هین العقد صحیح بشه. مالک هین العقد پدر شما بوده، شما باقی بابا رو فروخته. این درست نیست که بگیم مالکیت شما که بعد از معامله پیدا شده، شما از قبل از مالکیتت پول ای باغ طلبکار بشی. بنابر کاشف باید کشف بکنیم معامله از حین عقد صحیحه، در صورتی که حین عقد ملک شما نبوده، قبل از این که ملک شما بشه این باغ پولش مال شما شده باشه. پس اگر اجازه رو کاشف بگیریم، نباید بگیم صحیح است معامله. شیخ در رسائل در مسئله من با اسم ملک می فرمان که حق مطلب این است که معامله صحیحه و بسا اجازه میگیم نمیخواد. و بعد می فرمان بعضی از من قارب اصرنا خلاصه گفته صحیح نیست و تعبیه به لفتقه میکنه، میگه به لفتقه وجوهی را برای بطلان معامله. و وقت هفت وقت شیخ یک میکنه این هفت وقت اینا مال مرحوم شیخ اسدالله توستری در مقابر، ایشون این حضرت رو ذکر کرده بوده، شیخ در رسائل تعبیر به لفتقه ها میکنه. این مکاسب ببخشید، در مکاسب در مسئله من با سم ملک میگه که بعض من قارب اصرنا معامله رو گفته باطله و لفتقه براش وجوهی را وقت هست بست و شیخ ذکر میکنه و اینا رو جواب میده. من گفتم رسائل؟ بله؟ گفتم رسائل؟ خب اشتباه لفتی بوده بیان. حالا علی حالن در صورت که بعدن مالک بیاد زکاتو بده میشه مسئله من با اصم ملن. حالا مثل که وقت ما گذشته میمونه دیگردش برای شنبه. بله؟ اونی که مسئله که خیلی امروز مهمه، من توصیه میکنم با آقایون ها فرصت دارید و هم جوان هستید و هم گرفتاری پیدا نکردید و این خلاصه فراغت باری که دارید از فراغت بارتون منتهای استفاده رو بکنید تا میتونید درس بکنید. بالاخره به افراد با سواد متعهد زیاد نیاز هست، اسلام و مسلمین در همه جهان نیاز دارد به افرادی که با سواد باشند و در این حال متعهدم باشند، آگاه هم باشند، به سیاست روزم آشنا باشند. العالم و به زمانه لا یحجم علیه لوابس. بنابراین سعی بکنید هم درس خوب بخونید، هم به اوضاع دنیا آشنا باشید، آگاهیتون زیاد باشه، برای اینکه دنیای اسلام زیاد نیاز دارد به علما و دانشمندان. اینقدر کشورها هست که یه نفر روحانی با سواد متعهد نداره. شهرها هست که نداره. تو خود ایران ما که مردم میگن این همه آخوند هست، خیلی جاها میان میگن ما کسی نداریم، راستم میگن یا آخوند ندارن یا اگه فرض کنیم دارن یه آخوندیست که مال 50 سال پیش از این، مال 100 سال پیش از این، خلاصه خوبه کسی باشد که بتونه جوابگوی سوالات زبونها باشد و این افکاری که بالاخره خواهی نخواهی از مرزهای خارج آمده و ریخته تو مغز زبونهای ما، اینا بالاخره بایستی ما بتونیم جوابگو باشیم و این بنابراین نیاز داره به زحمت زیاد. حالا اگه پنج شب و جمعه و خرج به طهارت اینها بکنیم، مخصوصا از جلسه هایی که گاهی تشکیل میشه و مملو و از غیبت ها و تهمت ها و حرف های باطل و حرف های لغو هست، حتی المقدور بپرهیزید. اگر جعده هم مثلا شب پنجشنبه و جمعه دارید، یه بحث علمی، یه بحث سیاسی، یه بحث اقتصادی، بالاخره یه چیزی که مفید باشد اینها رو مطرح کنید، در اطرافش بحث بکنید، نگذارید وقتتون به بسارت بگذاره. من الان اینقدر حسرت میخورم همچه در کتاب رو باز میکنم، دلم میخواد مثلا فرض بگیرید یه مسئله رو مطالعه بکنم، بعد میبینم یا باید کاغذهایی رو ببینم یا نمیدونم میگن کسی آمده یا مثلا ملاقاتی هم باید یه ملاقات بکنیم، این وقت مصرف یه چیزایی میشه که در خلاف طبعا هم هست، خلاصه هم خب چاره نیست. و شما تا مادامی که این گرفتار یا براتون پیدا نشده، این فرصت ها رو مختنم بشمارید. اون روز که ما خلاصه در زمان بودیم کسی حرفا رو به ما نمیزد، ما مثلا فرض بگیرید که اصلا درسی رو می رفتیم مطالعش هم نمی کردیم یا مطالعات متفرق نمی کردیم، با تفسیر، با نحو البلاغه، با تاریخ اسلام سر و کار نداشتیم. باور کنید که در بسیاری از مسائل اساسی اسلام، در اصول عقاید، در مسائلی که اصل اسلامه، ما عوامیم. گاهی اوقات اطلاعاتمون یه وقت می بینی در مسائل اساسی اسلام همو اطلاعاتی که بچه بودیم مثلا معلم تو مدرسه بهمون گفته یا مادر بزرگمون مثلا برامون القا کرده یه قصه هایی گفته، اطلاعاتمون راجع به اون مسائل اساسی اسلام در سطح خلاصه خیلی پایینیه. اونجور مسائل هم بایستی که مطرح بشه و مطالعه داشته باشن آقایون. بالاخره مسائل سه نسل جوان تعبدن قبول نمی کنند و بایستی ما منطقی باشون برخورد بکنیم. بنابراین زحمت زیاد لازم داره. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم از وقتمون منتهای استفاده رو بکنیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.